از سلام و ادب و احترام دارم خدمت دوستان گرامی و مهمانان عزیزم. همچنین عرض تسلیت به مناسبت ایام عزای اربعین سید و سالار شهیدان. خوش آمد عرض میکنم خدمت مهمانان گرامی، حضورشون را در اولین قرصه تلویزی عرضه و نقض دیدگاه علمی که در مدرسه حسینی شهید بهشتی برگزار شد. مدرسه حسینی شهید بهشتی مدرسه‌ای که بیش از 10 سال هر از تأسیس و راه‌اندازی اون می‌گذره و در عرصه‌های آموزشی، پژوهشی و سازمانسازی فعالیت کرده. در عرصه آموزشی دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را برای تربیت و سازمانسازی حکمرانان و همچنین نظریه سربازان و متخصصان در عرصه حکمرانی دنبال کنه. و همچنین در عرصه پژوهشی حاضری هستم، من راضی و معرفی اجمالی میکنم ایمون به لحاظ همی تحصیلات و قدرتی خودشون را در همون شهر رامبان شروع کردن و سپس تحصیلات خودشون رو با دوازده خارج در محضر مقام معظم رهبری و در شهر قم در محضر آیه نامه دنبال کردن. فعالیت های فرهنگی و علمیشون را در انتشارات و روزنامه های کیهان و تمام ادامه دادن و کتاب هایی هم داشتن که بر اسلام و تجدد حضور اجتماعی زن در اسلام و فلسفه از ایستگاه قرآن و عبرت هر سهستین این آبینی و متقنیده و این کتاب اخیرشون هم که تقریبا بشه گفت آخرین کتاب جمعجمعی و تکامل کتاب های قبلی هم هست که ما به بررسی اون در این جلسه میپردازیم. بعد از اینکه آقای نصیری دیدگاه خودشون را ارائه دادن، یکی از صاحبین این دیدگاه جسد اسلام برنامه‌نویس دکتر پیروزمند هست که ایشون هم آثار متناسبی در این زمینه دارن. قلمرو این که در ترین مفردات اساسی از پیشا و رهبرها میپردازه بحث نظام معبود که به بررسی نهضتی ولایت فقیه و سازمانهای رقیب و معارض میپردازه و همچنین رابطه دین و علوم هاروارد مجلسان و نازنین پیروزمند قائم مقام فرهنگستان اسلامی در قم هم بودن و همچنین عضو هیئت علمی دانشگاه آیین دفاع ملی و مدیر گروه مدیریت راهبردی فرهنگ. یکی دیگر از عارفین که ما قرار بود در این جلسه در خدمتشون باشیم جناب آقای محمد هادی همایون بود که متاسفانه برای اون بیماری کرونا پیش آمده و نتونستن در این جلسه حضور پیدا بکنن. البته قول دادن در جلسه دیگه ای را مورد نیاز مسئلهشون استفاده بکنیم. انشالله دعا میکنیم و از دربار خداوند درخواست میکنیم که انشالله شفای عاجل برای ایشون هم حاصل بشه. در این کورسی ما انشالله ابتداعا در خدمت جناب آقای نصیری هستیم به مدت 20 دقیقه دیدگاه خودشون رو پیرامون کتاب ارائه میدن. سپس هتلستان و نازنین دکتر پیروزمند به مدت 20 دقیقه به نقد و بررسی دیدگاه ایشون پردازند. آقای نصیری به مدت 15 دقیقه پاسخ میدن. سپس نوبت آقای پیروزمند میرسه. در ادامه باز آقای نصیری 10 دقیقه فرصت دارن و نهایتاً هم آقای پیروزمند 10 دقیقه پاسخهای خودشون ارائه میدن. در خدمت حضار گرامی هم هستیم. میتونن سوالات خودشون را به صورت مکتوب در این گوشه بنویسن و سوالهای حاضرین هم پرسیده میشه و 10 دقیقه برای پاسخ انتهایی هم وقت داشته میشه. نهایتا 5 دقیقه جلسه تاریخ بنده جمع‌بندی خواهد شد. انشاءالله که جلسه خوب و پرباری باشه و محل تضارب آرا رشد آرا باشه که انشاءالله ما بخونیم بحث مشتازی اسلامی نافتنی در مکتب اهرامیت اسلامی را خیلی دقیقتر طراحی بکنیم و انشاءالله پیش به سوی در خدمت جناب آقای نصیری هستم.
می‌تونم در از فرمان شما شروع کنم. بله، خداوند در واقع در این شرایطی حجتی برای شام را مردم تمام نمی‌کنه. این که ما در قرآن آیات این مضمون را فراوان شد و ما خدا و معذبین هم سامنه و در رسولا ما اعوام و مردم را عذاب نمی‌کنه که قیامتنی بری مدینیم معنی آیه مرد از آیات مریدیه خلصه درسته قیام در این مرد از خودشه اما فارغ از این چه مردم به اون رو می کنن یا اون راهی نکنن تباقی اونی سابونه ها به اون اجازه در واقع انجام هدایت و یعنشتی رو خورت شاد کدن یا ندن این در واقع تمام نمیشه یعنی صرف بکنه که بسیار کافی نیست قیام در باید باید بود بشه تنسیت بشه روشه بشه مردم با اون رضایی کنن تا هم به هدایه در به نتیجه برسه یا اگر شرایطی فراهم بشه که حجت مردم از خداوند در جرده پیش بره باز مسئله های یعنی امر هدایت و یعنی هدایت ناقص و ناقص تمام ببینید بر اساس روایات اگه یک چنین تصویری برای شرایط غیبت در ارائه شده باشه میشه حجت مردم خداوند در حدیه غیبت بره به زمان حکومی ما اولین نشریه غیبتی که حجت خداوند رو نشده مشروط بر مردم ما نمیشه یعنی همون حجت هدایت چه در عرضه نظر و چه در عرضه عمل به دلیل مقدار را که به مرسن نتیجه دوم که بیان رحیل شریعت از مدت میشه و خداوند به درستی در شرایط عدم درستی مردم و جد مرسن به درستی اطاعت میشه نتیجه این که شب از باطن تشکیزانه نمیشه و مقدار دوچار شفر اختراف بشنشن باز نشیده بعید از همه اینا در آقاقه تشریح روادایت معتبر ما را در حالی مدلی 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 اینه که قیبه نورد مرسون موجب دروف خلال در مرسونده که از این دندین و دروشای ما را و نکته آخر این که ما در دستیم روایات جهان و جامعه جز حضور امام منصور اصلاح نهر منصور و مورد رضایت و مورد مرتضی نهان خواهد خب به خاطر همین مسئله از اصل غیبت به عنوان من حقیرت در روایات و آیات شده گاهی تعبیر در اصل شوخی شده در روایت تعبیر به اصل فروبستگی و انگور شیعه شده همه اینا ناشی از در واقع عدم حضور و عدم وحدتی مردم و جامعه به حجت مردم خداوند در مورد حادثه بدیعه ببینید بعثت رسول گرامی پیامبر خاتم المبعوث شدن به خاطر اینکه اون جریان هدایت در آخر زمان پا بگیره پروژه هدایت و پروسه هدایت بعد از مدتی به دوران معرفت رسول الله دوباره آغاز بشه خب رسول گرامی اسلام اومدن و اون نهضت عظیم را بنیانگذاری کردن اما با رعنت ایشون به خاطر عدم عمل به توصیه ایشون و عدم اراده مردم به امیر و مولوی علیه السلام شبکه پیامبر حجت مردم از خداوند بر عدالت‌های طریقه در واقع اثار اسلام اثار هدایت نبوی از جای خارج بشه و این اثار سازوکور حجت مرسوم که بدبیت داشته باشه در واقع به ریل بر نمیگرده یعنی اثرا در دوران ایران مبینی حکومت به در بگیرن و چهار سال حکومت داشتن حتی در اون شرایط امیر المؤمنین قصد دیگر به قابل نداشتن یعنی اون چه زمان خداوند حتی مرافضان شد حکومت تکیه بده اما بعد از دیگری وابد نداره که حاضر شرایط های رسوری های سن زمان خلفای تاجی ایجاد شد حضرت میراسی ها رو بروش و بعد از حضرت بگیم که تقریبا احمده در این سلام همه شد در واقع رسوری شد بسیار لابه شد و دستی از شرایط های رو همه میتونه برستن امر هدایت را در واقع برای بشریت و حتی محیط خودشون و جامعه خودشون در واقع تکمیل کنند و تمام تا مسئله به حیرت میرسه که اونجا دیگه در واقع ما وارد دوران حیرت و حیرانی شدید خب مشهورم که اولین سوالی که اونجا پیش میاد اینه که آیا میراث کتاب خانومه ما در غیرت هم قرآن را داریم هم سنت نبوی را داریم تعلیم دلیل سلام را داریم و میدونیم که در واقع این دو منبع اساسی در واقع فقه شیعه هست آیا سوالی که مراجعه به کتاب خانومه نمیتونه امر هدایت را تشکیل کنه امر در واقع اسباب حجت را تشکیل کنه پاسخ اینه که به نظر میشه را اما به نظر مخصوص و به نظر کامل خیر ما با مراجعه به کتاب خانومه کاری که در واقع فقهای ما در نظر حیبت میکنه بدون شش به یک معرفت نقطه و حیرت به شکلی پیدا می کنیم اما در بسیاری از موارد در بسیاری از ارزها و موضوعات و احکام دچار اختلاف هستیم دچار اختلاف میشیم و همون چیزی که ما در عنوان حیرت اشراقی آن می کنیم و نمیدونیم که در واقع در این موضوعات مختلف وجه به واقعه خداوند چیست پس کتاب خانومه مگر که یکی هدایت نفسی را برای را هم آمده اما این هدایت نفسی به میدانی نیست که ما هم از حیرت و رهایی جام پیدا کنیم و مسائل و موضوعات و احکام برای ما شفاف باشه ما وقتی که به تاریخ طبیعت نفسی نگاه میکنیم خب از یه طرف واقعا تاریخی از مجاهدت و تلاش علمی را میبینیم برای تجدید دانش گرامسه یا حتی همه دانش های امروزی و چیزی دیگه دانش کلام دانش ارز کنم که حدیث اما در این حال همین تاریخ رو شما از یه منظر مبارزه میکنید میبینید ممنوع از اختلاف درآهات اختلاف اعتقادها هست دیدگاه های مختلف نظرات اون و گاهی تضادهای بسیار شدید تضادهای بسیار شدید در بین بزرگان شیعه در واقع خوب که این اختلاف اعتقادات اختلاف نظرها تا به امروز در واقع ادامه پیدا کرده و شاید از این جهات هم تشدید شده باشه ما در فرازن مسلمات دینی و مسلمات مورد مذهب در موضوعی نیست که فقهای ما اختلاف نداشته باشه مسلمات مذهب مسلمات دیگه نیست که مثلا نماز باشه شراب حرام در اینا اتفاق در مسلمان مذهب مثلا تشخیص دیگه دو ائمه دعوت مسلمان داریم برای اما فرامی از این مسلمان را بیسته هر مرتبه ما به نظر برمانیم اونجا باید اطلاف 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 دوار مواجه ما برتر اینکه وقت نواب و صبح چه از آیا های اطلاف اطلاف بعد از آن فیده بیشتر در فرماش برای به ما حضور داره تا حواظت این مسائل در این مسئله فرمان کشی بسیم از در حیبت یعنی در این مسئله حکمرانی اتفاق نظر به اتماعیشی وجود نداره آفتاقی در هم در حیبت حیثی از که آقا در آقا در آقا در حیبت شیعه دیگه نباید اون را به خیلی حکومت در از حیبت اگر اجرا فرض کنید حتی بعدی اگر اجرا هم نباید کنه یه چیزی از شما ها رو باید نشه شما ها رو باید حکومت یعنی بخواهم دایره اختلاف باید بسیار و چیه حتی اختلاف باید به نشهای از کنم که کلامی ما میشه کشیده میشه یعنی ما در اصلی ترین اصول دین که مثلا نویده بین باهاش یک اختلاف نظر و یک اختلاف اعتقاد داریم یک صفبندی بسیار عدالتی داریم بین روز جندبان شیعه یک طرف و فیلسوفان و عارفان از یک طرف خب این اختلافات معنای حیرانی نداره حیرانی یعنی وقتی داشتی مسئله کرده یعنی ما حیرانی نمی‌کنیم که کدام یک از فقها کدام یک از اجتهادات کدام یک از جماعتها حق است و مناسب با گفتمانه خداوند کرده منطبق با آن چیزی که مورد نظر خداوند یا فلان اهل بدعت بدعت واقعا نمی‌کنیم البته این نکته باید توضیح بدم که ما در درس غیبت به یک معنا دچار حیرت عملی در عمل مثبت وجود نداره یعنی که در حضر غیبت شیعیان هر کسی اگر با منابعهای خودش استراتیجی را به عنوان مرجع تعیین خودش انتخاب کنه و به فتوای عرفانی عمل کنه او در واقع کارش را انجام داده و این بشار انجام داده او فقیه هم اگر در واقع فتواش دهی باشه مشهوری که گفته میشه به گفته و اگر هم بدن بدنه اگر واحد خداوند دو سواقه میشه و اگر اگر فتواش مستجبه با حکم دارداره نباشه خداوند یک سواقه موکی بریده او تکلیفش را انجام داده و قدرگیش را تکلیف خودش را انجام داده حیرت عملی به این معنا نداره منبست عملی نداره شیعیان هر کسی تابع مرجع تقیدشون میشه که خودها براشون نظر میدن و اجتهاد بکنن به اون عمل حیرت عملی نیست اما حیرت نظری ارشان نکته این بشه ما با چنین وضعیتی با چنین شرایط حیرانی آیا می توانیم یک جامعه سازی دینی مثلا کنیم یک تمدن سازی دینی مثلا فرض کنید که 80 درصدی 70 درصدی 90 درصدی داشته باشه هر کماری که نه به دلیل اینکه تفاوت چه جامعه سازی و تمدن سازی اولین شرطش اینه که شما یک الگوی شفاف جامعه سازی و تمدن سازی در همه ابعاد داشته باشید در همه ابعاد داشته باشید حتی برای از جای درش سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی باید حضور شما شفاف باشه تا بتونید تمدن سازی بشه با چنین حیرتی با چنین اختلافات روانشان ما به چه میشه الگوی شفافی نیست بله در اساس اون مسلماتی که عرض کردم تحصیلات یا این یا تحصیلات مذهب در بودی از جامعه سازی و دینی جامعه سازی مذهبه یا تمدن سازی مذهبه حالا من میگم در یک مثلا در آیت تحییدی فرش های سازی در فرش میتونید در واقع چنین جامعه و دولتی را به خاطر سازی اما بیشتر از اون نمیشه و تکلیف نداره و حکومتی باشه این که از حقیبت اشیه شده مورد اونت بینده به این یعنی دارگرد فلاح و رسال اسلام و سنها هم شامل به گرد هم شامل تکالیف یادی مطمئنی شده نظام سیاسی ها هست بیش از این دهیر در مورد داره نمی به اینکه از جنگه بخشن این مقدار جامعه سازی دینی و مدارانی دینی و تمرکز سازی دینی در اصل حقیبت و حسوس در روز دار کنونی هم به بسیار مهمی از نظامت و بسیار مهمی میشه به از آخر دوائی در روی کرده من به همه داره اما میشه آخری نکته که باید باید من اضافه کنم خیلی مهم بشه ما نه علاقه بر محضن قیدر عدم در دری به حجت مسئول که بوجه به این حیرانی شده یه مانع جدید از پیتر معیه باشی با آن با تباره در از زمور خود رو میده و دوتونه کنیده تمدن در مورد زیر در عالم
رحمان الرحیم، عرض سلام و ادب خدمت همه عزیزانی که شرکت کردند، به ویژه جناب آقای نصیری، و تشکر از برگزار کنندگان و عرض تسلیت ایام رو دارم و آرزوی سلامتی برای همه بیماران، به ویژه جناب آقای همایون که بنا بود در خدمتشون باشیم. من بدون مقدمه برای اینکه فرصت کم هست عرایزی رو تقدیم میکنم و اون اینکه جناب آقای نصیری طبیعتاً ویژگی هایی دارن که ستودنی هست به لحاظ تدین سابقه انقلابی و توجهشون به آیات و روایات، تلاش کردن مطالبشون مستند بیان بکنن و از این جهت شایسته تقدیر هست و خیلی از مطالبی رو هم که فرمودند، همجور که از خواهم کرد، مطالب مورد اتفاق نه بین بنده و ایشون، بلکه بین خیلی از و یا همه متدینین و مؤمنین هست. نهایت نتیجه گیری هایی در فرمایشات ایشون هست که اونها میتونه محل گفتگو قرار بگیره، در ادامه از خواهم کرد. بنابراین از اول من اینه که فرمایش ایشون در بردارنده یک مطالب عرایز من هم ضمناً افزون بر مطالب و توضیحات که ایشون فرمودن ناظر به کتاب هست، به لحاظ این که کتاب ایشون کامل ملاحظه شده و مواردی هم اگر در دور بعد لازم باشه من به صورت مستند و با ذکر صفحات کتاب میتوانم خدمت محافظدار محترم عرض کنم. نکته این اول این که مطلب ایشون در بردارنده یک نکات سلبی و ایجابی است که اون مطالب مورد توافق اینا رو عرض میکنم به لحاظ اینکه معلوم باشه اینها نقطه اصلی اختلاف نیست و لازم نیست خودمون رو معطل این مباحث بکنیم که به وفور و به کرات در کتاب ایشون بهش توجه شد. مطالب سلبی مثل این که اتمام حجت یقینی چه نظری و چه خصوصا نظری به واسطه عدم حضور معصوم و بصیرتش اتفاق نمیفته، یقینی نبودن فتوای فقها، امکان اجرای نسبی معارف اسلامی که مورد پذیرش و تفاهم هست، مانعیت مدرنیته، مانعیت ضعف مدیریت حاکمان، ابهام در نقشه راه دستیابی به تمدن اسلامی، اینها محدودیت هایی رو برای اینکه ما بتوانیم هم در اقامه حجت و هم در تحقق تمدن اسلامی فراهم کرد. و در نقطه ایجابی این که وظیفه مسلمین و شیعیان تبعیت از فقها هست در زمان غیبت، مشروعیت قیام قبل از ظهور، مثبت بودن و ستودنی بودن و اهمیت داشتن انقلاب اسلامی در حفظ کیان اسلام، تکلیف به تلاش و قیام بر علیه ظلم، پذیرش نظریه ولایت مطلقه از جمله مطالب مهمی است که ایشون در کتابشون و بخشش رو هم در صحبتشون مورد توجه قرار دادن. بنابراین اینا عرض کردم که مناقشه بر سر این موارد نیست. اما نکته دوم، ابتدا میام سراغ قسمت آخر کتاب ایشون که بخش رو البته نه چندان طولانی اما مهم به بیان نتایج کلامی صحبت خودشون توجه کردن و در اون نتایج کلامی تفکیک کردن به نتایج سیاسی، اجتماعی، فقهی و عقیدتی. میخوام نکته قبلی رو اگه مقدمه فرض کنیم، نکته اولم اینه که این نتایجی که اگر سخن ایشان برای دستیابی به این نتایجی است که در انتهای کتاب بیان داشتن و من به خاطر اینکه بعضی ممکن کتاب رو ندیده باشم خلاصش رو عرض میکنم، تلاش به عبارتی ثمربخشی رو از این نظر به انجام نرسوندن که اگر کل کتاب رو هم حذف کنیم و میکردن ایشون و 10 صفحه مطالبی رو که آخر کار آوردن به اشتراک میگذاشتن، اکثر اونها غیر از حالا یکی دو تا ملاحظه‌ای که در کنارش هست مورد تأیید همگان بود و دیگه این همه به عبارتی حرف و حدیث و مناقشه هم میتوانست نداشته باشه. البته اون بخش مناقشه برانگیز جای دیگه است که به اون خواهم پرداخت. ادعاهایی که ایشون در بخش سیاسی مثلا کردن این که همه احکام در همه شرایط قابل اجرا نیست، باید با جوانان با شفقت برخورد کرد، باید با نگاه فرهنگی رو بر نگاه قضایی اولویت داد، انحرافات رو نباید حمله بر خبث ذاتی افراد کرد، باید برای پیشگیری از انحراف تلاش کرد، باید سوء مدیریت فرهنگی در جاهایی باعث فاصله گیری دینداران شده، غرور علمی پسندیده نیست بلکه گفتگو مورد تأکید است، تکثر معرفتی پذیرفتنی، حجت کامل بدون حضور معصوم تمام نمی شود. مواردی از این قبیل هیچ ربطی به اثبات این که اصل حیرت به تقریری که می فرمان که البته اونجا توضیح از خواهم کرد که اصل حیرت به یک معنا درسته به یک معنا درست نیست که نکته مهم همینجاست بهش خواهم پرداخت، اما اصلا ربطی به این ادعایی که ایشون در بحث اصل حیرت و ناکامی در تمدن سازی مطلوب یا مناسب و مقبول برای تمدن سازی اسلامی نداره. اگر ما اون حرف رو هم نزنیم این ادعاها و نتایجی که ایشان گفتن مورد تصدیقه. البته در اون موردی که فرمودن احکام در جایی که مورد پذیرش نیست نباید اصرار بر اجراش داشت، اون یه تبصره و ملاحظه داره که موضوع سخن نیست، خود ایشون هم توجه دارن این حرف اطلاقش مورد قبول نیست و الا که باید کلن احکام به کنار گذاشت و همیشه یک جدهی بنای پذیرفتن رو ندارن. این نکته اول که اگر اهتمام ایشون بر نتایج باشه، این نتایج رفتی به اون ادعای اثبات حیرت و نقص در اتمام حجت نداره. نکته بعدی میان سراغ صحبت اصلی ایشون یا اصلی تر ایشون و اون این که ایشون این ادعاها رو و این نتایجی که عرض شد که به نظر من مترتب بر یه ادعای بالاتر نیست رو مترتب کردن بر این ادعا که اولا اصل غیبت اصل حیرت است و ثانیا فقهای ما زننا هستند و نتایج دستگاه استقاحت قابل اتمام اطمینان به حجتش به صورت کامل وجود ندارد. ثالثا با مانعی به اسم مدرنیته روبرو هستیم. رابعا نقص حاکمان در مدیریت کشور وجود دارد. بنابراین ما نمیتوانیم به ادعای تمدن سازی اسلامی کنیم. بعد بلافاصله میگن نه به صورت مطلق نفی نمی کنیم، به طور نسبی امکان داره. میگیم خب به طور نسبی یعنی چی؟ و اون چیزی که نفی می کنید چیه؟ اون چیزی که اثبات می کنید چیه؟ اینجا از یه واژه های مبهم و غیر قابل اثبات استفاده می کنن. و نکته بعدی من دقیقا توجه دادن به ابهام و غیر قابل اثبات بودن این واژگانی است که با این واژگان تمایز صحبت ایشون با بقیه مشخص میشه. واژگان هایی که ایشون به کار میبرن اینه که میگن مطلوب یعنی اون مطلوبی که در زمان معصوم میخواد اتفاق بیفته واقع نمیشه. خب این که قبول همم اذعان بهش دارن، این که حرف جدیدی نیست. میگن به شکل مقبول امکان پذیر نیست. مقبول یعنی چی؟ و ملاک مقبولیت چیه؟ ملاک مقبولیت اگر باز مقایسه با وضعیت مطلوبه که طبیعی است این روانی، اگه مقبول متناسب با شرایط متناسب با مقدورات و توانمندی است و توکل به سنت و تمسک به سنت‌های الهی است، این مقبول میتونه اتفاق بیفته. میگن به صورت به عبارتی محدود میتونه اتفاق بیفته. میگیم خب حالا محدودیت که درسته، ولی چه اشکالی داره محدودیت؟ میگن نه، این محدودیت وقتی که زیاد شد شما نباید بگید که 70%، 80%، باید بگید 30% یا مثلا کمتر از این. سخن اینه که شما این کلمه 30% رو یا عدم سلب 70% رو یا اثبات 30% رو چگونه انجام میدید؟ بر اساس چه ملاکی انجام میدید؟ کدام احکام رو چه اندازه اهمیت میدید و اون رو به محاسبه و آمار می آورید؟ شما وقتی که خودتون دارید اذعان می کنید و ما هم تصدیق می کنیم که عوامل مختلفی از اراده الهی و سنن الهی تا اراده مردم تا ظرفیت فهم فقهی تا توان رقیب به صورت سیال در حال تغییر و حرکت هست، چگونه من می توانم ادعا بکنم که لزومن 30% و نه 10% و 30% و نه 70% اتفاق میفته؟ بنابراین شما نه استناد روشنی برای اثبات این ادعا دارید و نه تفکیک مناسبی بین احکام انجام دادید، که این عدم تفکیک بین احکام رو من چون ممکنه بعدن نرسم به لحاظ اهمیت همینجا عرض میکنم. ببینید احکام به صورت ولو همه شریعت اسلام را باید رعایت بشن، ولی از یک اهمیت و ارزش واحد برخوردار نیستند. احکام اجتماعی اسلام نسبت به احکام فردی اگر در مقام تعارض قرار بگیره در اولویت قرار داره، چه اینکه امام رضوان الله علیه در فرمایشاتشون به این تصریح کردن در احکام اجتماعی سیانت از ولایت اجتماعی اهمیت بیشتری نسبت به سایر احکام اجتماعی داره. حالا اگر در یک جامعه ای، اتفاقا در جامعه ما چنینه، مردم و حاکمیت بر سر دفاع از حق و اقامه کلمه پرچم اسلام توافق کردند، مقاومت کردند و در اما در متن و درون جامعه فسادهایی بود، فسادها و فجورهای و خلاف اخلاقهای اتفاق افتاد که نباید بیفته، که البته باید تلاش برای عدمش انجام داد، در مقام مقایسه این دو رو نباید اون رو یکی و این رو یکی فرض کرد و توی آمار و محاسبه این رو به این گونه به محاسبه آورد. بنابراین نکته دوم بنده این شد که این کلماتی مثل رضایت بخش، مقبول و امثال اینها ملاکش اگر توانمندی و مقدور بخش مقدور باشه حتما مطلوب، حتما رضایت بخش و حتما مقبول، اما به تناسب شرایط و شرایط اتفاق افتاده و اتفاق میفته. و در همین رابطه نقطه بعدی این که همواره بین آرمانهایی که باید دنبال کرد و آنچه که تحقق پیدا میکنه فاصله وجود داشته در طول تاریخ و در آینده هم چنین خواهد بود، اما این فاصله هیچ وقت دلیل بر این نمیشه که اون آرمانها رو مطرح نکنیم و دنبال نکنیم و یا اینکه تلاشمون رو برای رسیدن به هدف محدود بکنیم. بنابراین این هم نشته دوم، یعنی ادعای ایشون مبنی بر این که ما به صورت محدود غیر مقبول غیر رضایت بخش میتوانیم تمدن اسلامی رو تحقق پیدا بکنیم، این واژه‌ها واژه‌های مبهم و غیر قابل اثباتی و حداقل اینه که ما تکلیفی برای تعیین درصد نداریم. وظیفه ما تلاش است و باید به هر میزان که میتوانیم به نحو حد اکثری تلاش کنیم که البته به اونچه که در زمان معصوم باید اتفاق بیفته نخواهیم رسید. نکته و کلید واژه مهم دیگر صحبت و ادعای ایشون ادعای حیرت است. باز از زاویه کلامی برکت حضور معصوم و بستید معصوم و مقایسه حضور معصوم و بستید او با زمانی که حضور ندارد یا حضور دارد و بستید ندارد، حتما می توانیم در مقام مقایسه به طور نسبی بگیم که ما با حیرت مواجه هستیم. اما این واژه به شدت یک واژه قابل سوء استفاده و نتیجه ها و مشتمل بر نتایج ناامید کننده است که امیدوارم ایشون توجه داشته باشند و توجه پیدا بکنند و از تعابیری استفاده بکنیم که بتوانیم مطلب رو بهتر ادا بکنیم و بیان بکنیم. و از این و به این مناسبت میخوام اتفاقا عرض بکنم که جامعه تشیع با وجود موانع در مسیر هدایت و کمال حرکت کرده و حیرت زدائی و کم شدن نقص در فهم و گسترش زمینه نفوذ و تحقق اتفاقا روز به روز بیشتر اتفاق افتاده و این البته منافات با این که اون حیرت به واسطه معصوم استمرار داره وجود نداره. با وجود ولی فقیه جامع شرایط هم از نظر فهم قاعدمند دینی و فقها و هم از نظر گسترش و نفوذ عملی کمن و کیفن جامعه تشیع گسترش پیدا کرده و این همه با وجود موانع اتفاق افتاده. در همین رابطه چند و در تفصیل همین نکته چند مطلب رو عرض می کنم. پس نکته اخیرم زیر سوال بردن اون تلقی از حیرتی است که جناب نصیری بر او ادعا کردن. نکته اول این که خود ایشون هم البته توجه دادن، من برای تأکید عرض می کنم که با توجه به این با این ملاتی که می فرمان نه فقط در زمان ما بلکه در زمان حضور معصوم هم اصل حیرت بوده، به خاطر اینکه مردم دسترسی به امام نداشتن، اونهایی که دسترسی داشتن هم فهم مشترک نداشتن و اونایی هم که و یا امام به لحاظ شرایط تقیه حرفای متناقض می فرمودن. بنابراین طبیعیه که هم در مقام تفاهم با مخاطب هم در مقام تصمیم گیری هایی که و اقداماتی که معصومین می کردن مثل سقیف موضع گیری امیر المؤمنین در سقیفه یا صلح امام حسن یا واقعه یا عاشورا و امثال اینها همه به نتایج نسبی و محدود و به تعبیر ایشون غیر مقبولی دست پیدا کرد و حالا اینکه همین نتایج نسبی محدود غیر مقبول با لحاظ شرایط بستید معصوم وقتی نسبت به روند تکامل تاریخ نگاه میکنیم بهترین مسئولیت رو ایفا کردن، بیشترین نقش رو بر جای گذاشتن و مقبولترین موضع گیری رو در زمان خودشون انجام دادن. این هم فقط نه فقط در زمان معصوم بلکه در زمان غیر معصوم هم ما میتوانیم همین بر همین اساس تحلیل بکنیم رفتار فقها و جامعه علمی خودمون رو در آینده که فرصت بشه در ادامه عرض خواهم کرد. نکته بعدی قضیه غیبت امام عصر و اینکه ایشون مثل آفتاب پشت ابر هستند رو به نظرم ایشون تبیین کاملی در کتابشون نکردن. آفتاب پشت ابر، پشت ابر بودنش مانع هدایت نیست، مانع اتمام حجت نیست. مان همون جوری که فقدان آفتاب مانع آثار فیزیکی اونیست، عدم رؤیت امام هم مانع آثار وجودی امام از جمله در هدایت نیست و نبوده. و این بحثیست که باید در اون بحث فلسفه غیبت به این توجه کنیم. نکته بعدی این که عدم حضور امام علیه السلام رو ما باعث صامت شدن شریعت فرض کردن، چنانکه نظریه صاحب نظریه قبل و بعد ادعای صامت بودن شریعت رو میکرد، ایشون هم البته نه به اون شکل اما به گونه دیگری به همون دام افتادن. و این یک بحث معرفت شناسی مصطفایی رو میطلبه که در یک جلسه مستقل میشه راجعش گفتگو کرد که تولی به معصوم علیه السلام چگونه میتواند در فهم حجتمند و ارتقاء حجیت در فهم قاعدمند از کلام معصوم مؤثر باشه. و این البته با اون قاعده لطفی که ایشون در کتابشون نقل کردن متفاوت هست. نکته بعدی در همین رابطه این که اتفاقا به پشتوانه تلاش فقها، جامعه تشیع گام به گام تکامل در حجیت پیدا کرده. و این کلمه تکامل در حجیت رو خواهش میکنم ایشون به توجه ویژه بفرمایید. البته هیچ وقت حجیت به نحو تام و تمام تمام نمیشه و این مورد اتفاق از اول هم صحبت شد، اما حجیت قابل تکامل بوده. و جالب اینه که بخشیش رو خود ایشون هم در کتابشون توجه دادن. ببینید حجیت چه در مقام فهم چه در مقام تحقق. در مقام فهم یک زمانی دستگاه فقاهت ما انفدادی بوده، بعد انفتاحی شده، انفتاحی از نوع اخباری شده، بعد انفتاحی از نوع اصولی شده، اصولی که احکام فردی رو فقط توجه میکرده. بعد از اوائل قبل از انقلاب و به ویژه بعد از انقلاب اصولی شده که به مسائل اجتماعی توجه کرده و به مسائل ولو به عنوان پاسخگویی به مسائل مستحدثه ورود به مسائل اجتماعی پیدا کرده. از این هم یک گام بعدتری رو برداشته و وارد تبیین فقه های مضاف و تخصصی مثل فقه سیاست، فقه امنیت، فقه شهرسازی و امثال اونها شده، هرچند نوپاس و قابل تکامل. اما به هر حال اتفاق افتاده، هنوز گام های استوارتری در بین هست. بنابراین با وجود این که ما بگیم فقه ها زننا هستند، دلیل نمی شود که حجیت تمام نشود و نه تنها حجیت تمام نشود بلکه تکامل در حجیت و فهم حجتمند اتفاق افتاده باشد. و این یعنی از روی دیگر سکه، یعنی اتفاقا حیرت زدائی و کاسته شدن از حیرت در مقام عرضم به حضورتون نظر. و این که باز ادعا فرمودن که غیر از مسلمات بقیه فتاوا همه مورد اختلاف است، این هم محل تردید و تأمل. شما لازم نیست خیلی کار سختی رو انجام بدید. مجموعه فتاوایی که مورد اتفاقن نسبت به فتاوایی که مورد اختلافن مقایسه بکنید، حتما فتاوای مورد اتفاق بیشترن. به ویژه این که اگر میزان اختلاف رو مورد توجه قرار بدید، احتیاط واجب یا واجب، احتیاط مستحب یا احتیاط واجب، عرضم به حضورتون و مطالبی اختلافهای باریکی که البته وجود داره و طبیعی این ایام هست. و نشته بعدی در علاوه بر عمل در تکامل حجیت، بحث اینه که در عمل هم جامعه شیعه تکامل و بلوغ پیدا کرده. من وقتم تمام شده؟ من اگه دو دقیقه، اگه که یه دقیقه ببخشید، اگه یه دقیقه دیگه به من آیه جناب سلیم یه دقیقه دیگه به من وقت بدید، من این یکی که حرفم رو تمام کنم در وقت بعدی من لحاظ بکنید. میخوام این بحث حیرت موضوعش تمام بشه جوانبی که عرض کردم. نکته بعدی این که عرض میکردم در مقام تحقق هم جامعه تشیع اگر ملاحظه بکنیم روز به روز قدرت بیشتری پیدا کرده، از تقابل به دولت عثمانی تا شکل‌گیری دولت صفوی تا مشروطه تا جمهوری اسلامی تا الهام بخشی منطقه‌ای، اینها نشون میده که ما یک حرکت رو به جلو اما تدریجی رو داشتیم. این که در آینده چه خواهد شد لزوماً هیچ به صورت قاطع نمیتوان ادعا کرد که حتما به چه نتایجی خواهیم رسید. و در عصر بستید ولی فقیه هیچ فروبستگی و حیرت و تنگنای دسترسی به فصل کتاب علمی و عملی وجود ندارد. اگه لازم شد در ادامه توضیح از فهم کرد. و بالاخره این که این فروبستگی مورد ادعا یک نتیجه ناقصی ایشون در صفحه 57 و 75 کتابشون نسبت به انتظار ظاهرا گرفتن که ازش سکون قصد خوردن دعا کردن نتیجه گرفتن که هستن، اینها هم هست و باید باشه، اما انتظار فرج یعنی تلاش برای ساختن جامعه ای که ما رو به سمت ظهور نزدیکتر بکنه. و بالاخره از آخرم این که یک ادعایی رو ایشون در صفحه 137 کردن که عبارتشون اینه: امت، علما، حاکمان بلوغی از خودشان ندادن، همگی تو پرانتز به جز امامان و شیعیان پرانتز بسته کمر به تحریف و تغییر دین بستند و تاریخ را در دوره ای از تاریکی وارد کردند. این جمله سرتاش با هم دیگه سازگاری نداره و من الهاماتی نسبت به این جمله دارم. و این که این ادعای همگی چگونه اتفاق میفته و آیا انقلاب اسلامی رو ایشون انفجار نور میدانن به تعبیر حضرت امام، یه وارد شدن به یک دوره جدیدی از تاریکی قلمداد میکنن؟ لذا این تعبیر با این عمومیت به نظرم قابل تردیده. لذا این نکته اصلی رو من پرداختم، موارد بعدی رو در ادامه شد.
من از جناب آقای تشکر میکنم. بله من شاید خیلی از بحث نداشتم ارتباط را قطع کنم. حالا به مجرمون فرمودن کافی هستیه. من از اون دو بحثی که در واقع وارد کردم پاسخم کنم تا به تو تقدیر بگیرم. من از اینجا صدایی داشتم که جناب آقای تشکر فرمودن که عرض کنم که در بازور انقلاب اسلامی برجستگی پیدا کرد، تشکیل شد، اما رفت اختلاف نکرد. اختلاف با بهای حافظ ولایت روشن فقیه نیستند، قاعد ولایت فقیه در حضور حضور هستند. قاعد حکومت در تقریبت یا تقریب ادعا همچنان سر ضرور شفافیه، اما بوی که در درگذشت کم بسیار جدید این نظام برای درگذر شد و این نگاه ها گاهی اونت در تاریخ تشیع خیلی میشه شده سپس نمشه که میدونی با در تاریخ این چند قدیمی که در واقع در وردن و اون نمبر ناخوه قرآنی مردن دایایی شهید الفت و دایایی مرمونت کابل سواسواری اصلاحات و قروه بسیار اختلافات خوشحال خانون و شدید بود و داری های بزدنان حوافی سیاستوری گرد جاستا بچه‌ای در این راهکار داشتند. فرمان که ما از انتقاد های انتقاد های این انتقاد های این مثل که ما باید در چیه به این انتقاد ها داریم چه انتقاد ها چه انتقاد ها نفت و زمان که در چیه به این ما در داری از رفعال نداریم و دیگه برای خواهی فقط تفاوت استعماری ها و استعماری ها در اینه که ما بر اساس یک نتیجه علمی مراجعه میکنیم به سمون و این سمون را در واقع حجیت کشادی برای در این بحث نیست که این سمون حجیت دارد برای غریبن از غیبن و این حجیت به این معنا که شیره در غریبن اشار بازشت عربی نباشه و بیانی صحبت بطریت کردن بحث نمیدنیم اما خود که از عملی نشوش کرده از ماره مدرگیت و معظمیت اشیاد میشه این رفت که گیرن به نظری از آده می کنند این با اصلی شود که آر واضح و بودش از صاف و صاف و هم برای جامعه و خاصیاتی و طبعه هم خاصی دینی بره داره بود فرمونه بود از آمهای مورد تفاهم و اتفاق بیشتره برای در زمان خود از زمان برای از زمان و از سیاسی از حال برند چند هم مرحله ایش رو بسید تدا بودند که اختلاف در اشتر باشه هر مرحله ای که شما داره باشی دو بود، سه بود، چهار بود، رنگ بود، شیش بود، ده بود، ده بود بود و یه مرحله ای بود، ده بود در درمشیه بوده بود یعنی قطعاً در سرابر از زمان ما بودیم اطلاعات هم که ممنوع برد که اجلاف نظر فرمان که جامعه نیزه خواهدش که حکومت در قدرت برمیدن شدن به تکامل و برون بسیده مشهده مزارده و انقلاب اسلامی و بنابرا این مشهده دیده چیچی اختلافات اساسیتی اومد و سرانجام رو از قدر چی شد اختلاف بین به نظرت و تهران و ثانیا بعد از شیعه دلیل ازون کلی در هشت که حکومت بده به از جهت یک قلوب بوده یک شمال روی انتواق باید باید بوده اما تشکیل حکومت پس هم به در حیرت رو جمعه شده شده ما الان شیعه سوال کار حکومت داری دارم چنان اشتراف های حتمی در دردی های اشتراف های در دردی های اشتراف های اشتراف های در دردی های اشتراف های همین از این اگه برد نه از این اصلا یه مفتر شده که از آن را از این اگر اگر باشی که آده ازایی داری یا نداری سر علی از این اگه مختلف خوشید داری داره اصلا نکی داره شخص باستر کتری در بیاری های از این اگر که از این چون اگر اتفاق دارد از این اگر باید شده بود در همین اختلافات با اطلاعات در باید 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 یعنی از این بیرسی هر از این ایزانده ها از دیوان از صحبت برشان داره باره هر کسی با چند درست از خوشحانس ها که برادر را باره فرمونت در از حال در مدرین از این هیچ خروب از در این بیرسی نداره از اگه من شروع بومبت به عملی از این در از این شرایط در شرایط در شرایط بومبت به عملی نداره در شرایط با اتفاق یا از پای مرجش رو را که انجام میدن اما اگه به طرفان شیشه یک از درده بگیم که اون نظر خود اصلا این بگیم حالا تازه تایی مسئله که ما باشه مانی رو سر مسئله آقای بانگه نازرها بود رنگ هایی مسئله شد که باز باز از راه داریم در شرایط رو آزم کشت بازر داریم که دان از آفانیه دیشو فرمونه بودن که منافقی فرمانزار از کنم که مدن از سر دفتر کبیه اندیشه های آقای من خواهدن و خب خیلی ها به این اعمال ما رابیت کردن. از اون طرف شما نقطه مقابل این دارم اعمال به این دارم و ما رو برم رفته این درد حیام یایشون حیام در سیاسی مانداره در گذشت با خلای مانداره ایشون اوزا میگن که میراث تشهی و مرمشه بابرگان اسلام الله در بیانی ها میشه دید.
Thank you.
رحمان رحیم صدای منو دارن آقای نصیری؟ بله. من متاسفم که یه بخش مهمی از عرایض من رو جناب نصیری استماع نفرمودن، ولو در خلاصه جناب آقای سلیمی آمده بود و من اتفاقا به همین دلیل علاقمند بودم که حضوری برگزار بشه که این موانع باعث اخلال در گفتگو نشه. منتها یکی دو نکته که ابتدای عرایضم بود و مجبورم تکرار بکنم عرض میکنم و بعد بحث متصل میکنم به صحبتهایی که فرمودن. نکته اول بنده این بود که اون بخشی که ایشون در آخر کتاب به عنوان نتایج آوردن، هیچ کدوم از اون نتایج مترتب بر مقدمات پیشینی نیست و همه اون نتایج قریب به اتفاق اون نتایج بدون این مقدمات هم قابل پذیرشه و مورد اتفاق. اگر ایشون دلاش دارن میکنن که اون نتایج سیاسی عقیدتی و امثال اینها رو به نتیجه برسانن، به نظرم نیازی به این مقدمات نداشت. و نکته اول. نکته دوم، عرض کردم که ایشون دو تا کلید واژه اصلی دارن. یکی بحث عدم امکان دسترسی مطلوب مقبول مورد رضایت و و دوم بحث حیرت. من این دو تا رو مورد به پرسش گذاشتم و عرض کردم که این که ایشون میفرمان که رضایت بخش امکان نداره و الان هم باز دارن در ادامه این پاسخی که فرمودن، من عرضم رو تکمیل میکنم به این معنا که ملاک عرض اصلی من این بود و هست که ملاک رضایتمندی و مقبولیت و تعابیری از این قبیل چیست. اینجا به نظرم میاد فرمایش شما یه قدری اعوجاج داره، اعوجاج به این معنا که گاهی رجوع میدید به اون وضعیت بستید حضور معصوم و نسبت به او این عدم مقبولیت و مطلوبیت و رضایت بخشی رو میگید. این که کاملا مورد توافق و تسالمه، لازم نیست که خیلی ما تلاشی برای اثباتش بکنیم. اما اگر که میگید ما اون چه که میخواستیم مثلا در جمهوری اسلامی و شعارش رو داریم در اول انقلاب، اون چقدر محقق شد و متناسب با اون میگیم که چقدر رضایت داریم یا نداریم که این فرمایش اخیرتون بود. بنده عرض میکنم چه گام اول انقلاب، چه گام دوم انقلاب یا گام های بعدی انقلاب، خود شما این درس‌ها رو خوندید و گفتید و نوشتید و ما هم تلمل کردیم مثل شما که تکلیف تابع قدرته. شما وقتی خودتون اضلاعی رو برای میزان اجرای و تحقق معارف اسلام بیان کردید و اون اضلاعی که بعضن از اختیار ما خارجه یا به طور نسبی خارجه، طبیعی است که نمیتوانیم یک ایدئالی رو لزوماً محقق شده فرض بکنیم. یک قلم همین که خودتون فرمودید بحث مدرنیته، این که اونها چه دستاوردهایی خواهند داشت، چه تحولاتی خواهند داشت، این از اختیار ما به طور نسبی خارجه. ممکن اونا خیلی دستاوردهای شگرفی مثلا در آینده پیدا کنن با هوش مصنوعی، با چی که احیانا ما رو به عقب نشینی باز دارن، یا برعکس ممکنه که ما به یک دستاوردهای خیلی خارق العاده دست پیدا بکنیم که اونا رو به عقب نشینی باز داریم. و ما در طول همین عمر نچندان زیاد خودمون شاهد وقایع و اتفاقاتی بودیم که اگر میخواستیم با محاسبات ظاهری و ابتدایی اینها رو پیشبینی کنیم، پیشبینی پذیر نبود. انقلاب یکی از اونها، جنگ و پیروزی در جنگ یکی از اونها، قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی یکی از اونها، فروپاشی تدریجی و درون تهی شدن و رنگ باختن قیافه بزک کرده غرب و لیبرالیسم سرمایه‌داری یکی از اونهاست. اینها ببینید مطالب من الان از همه این حرفا اینه که شما به همین دلیل نه ما تکلیف داریم که در صد معین کنیم برای آینده، البته از وضعیت تلاش خودمون و میزان موفقیت خودمون باید برابر داشته باشیم، و بنده این که کیفیت رو میشود به کمیت تبدیل کرد هم با شما موافقم، اما میگم شما در تبدیل کمیتی که کردید هیچ ملاکی ندارید و هیچ مستند به هیچ تحقیق میدانی نیست و همینجور که فرمودید صرف هسته. و بنده اصلا برفرضی که تبدیل بشن به شما که 30%، میگم اگر این 30% میتوانست 70% بوده باشد و 30% شده، اون وقت ما باید بگیم عدم مقبول رضایت نداشتیم و فلان. ولی اگر به حسب ظاهر باید 10% می بوده و 30% شده مثلا، باید اتفاقا بگیم خیلی ما توانستیم رشد شتابانی در دستیابی به اهدافمون داشته باشیم. من عرضم اینه که این ملاک در برآورد شما مفقوده. بنابراین این که ما نیاییم سخن از تمدن سازی اسلامی نکنیم و مطلوب کذایی رو اراده نکنیم، عرض کنم اگر مطلوب بستید معصومه که مورد توافقه، اگر غیر از اون تابع میزان فهم و قدرت عملی است و نه بیشتر از این. این میخواد 20% باشه، میخواد 90% باشه، و اصلا ما مکلف به این که درصد معین بکنیم برای این که چقدر میتونیم محقق بکنیم نیستیم، و اصلا معلوم نیست چقدر بتوانیم این پیشبینی رو بکنیم که مثلا در 50 سال آینده، 100 سال آینده چند درصد او محقق خواهد شد یا نخواهد شد. نکته دوم و کلید واژه مهم بحث دیگر شما بحث حیرت بود. بنده عرضم نسبت به بحث حیرت، شما در نقطه مقابل در قبال عرایض من مجدد تأکید می فرمایید که ما به قطعیت نمی رسیم. به اون بلوغ از حجیتی که در زمان بحثیت معصوم است نمیرسیم. باز نسبت به اون مسلمات و موارد مورد توافق اخذ میکنید. تو محل اختلاف نیست. اگر شما میخواید این رو محل مورد ادعای شما اینه که نه ادعای جدیدی است و نه ادعای مورد اختلافی. اما اونجایی به عبارتی محل اختلافه که بنده عرض میکنم هم از نظر علمی و هم از نظر عملی جامعه تشیع رو به پیش بوده، این رو به پیش بودن رو شما بلا فاصله اختلافات رو به میان میارید و میگید اگر رو به پیش بود بعد اختلافات رفع میشد، باید یک الگوی روشن و مورد توافقی به این شرط پیدا میکردیم. ابدا این ملاک نیست. یعنی انتظار شما از تکامل حجیت و از تکامل در نفوذ عملی تشیع انتظار به جایی نیست و اون انتظار اینه که باید اختلاف وجود نداشته باشه. اختلاف همواره بوده و در آینده هم خواهد بود. با وجود تنوع اختلافاتی که در نظام فقاهت و غیر فقاهت در دستگاه تشیع وجود داشته، بنده عرضم اینه که اگر یه برایندگیری کنیم، در برایندگیری میبینیم که فهم از منابع تشیع نسبت به گذشته هم قاعدمندتر شده است، هم گسترده‌تر شده است، هم مستحکم‌تر شده است. و البته این هیچ وقت به معنای رفع اختلاف نبوده و نخواهد بود. معنیش اینه که ملاک برای گفتگو تقویت میشه و افزایش پیدا میکنه. با کلمه تقویت، نه با کلمه این که رفع میشود. این هم یک نکته. بنابراین شما مکرر تأکید میکنید بر این که اختلاف وجود داره و این امریست که پذیرفتنیست و ادعای شما رو ثابت نمیکنه. نکته دیگری که در بخش قبلی عرایزم نرسیدم و اضافه میکنم دوتا نکته. یکی این که شما مدرنیته رو به عنوان یک عامل مانع برای دستیابی مطرح فرمودید و درست هم هست. این قابل انکاری. اما سوال اینجا، چند سوال در زیر این از حضرت عالی هست. یک، آیا شما مدرنیته رو رو به افول میدونید یا رو به قدرت میدونید؟ آیا شما نظرتون اینه که در قبال مدرنیته باید نظارگر بود تا یک حوالت تاریخی اتفاق بیفته یا باید برای مقابله با او تلاش کرد؟ آیا نسخه راهبردی در مواجهه با مدرنیته همین الان با همه ابهاماتی که وجود داره وجود نداره؟ آیا امام و رهبری و انقلاب پشتوانه مردم با راهبردی که اتخاذ کردن هیمنه نظام سرمایه‌داری رو فرو نریختن؟ آیا وعده و سنت الهی مبنی بر این که اگر اخلاص بورزید و استقامت کنید به پیش خواهید رفت شامل حال امت ما در همین طول ایام چند دهه گذشته نشده است؟ این همه گواه بر این است که درسته که مدرنیست، اگر برآورد ما این باشه که برآورد تغییر اینه و اتفاقا حضرت عالی هم در بخشی از تألیفات و تحقیقاتتون از جمله تحقیقاتی که در مجله به دبیری شما در مجله سیاحت قرض، مجله ارزشمندی که منتشر میشد، نمیدونم هنوز منتشر میشه یا نه، بیان میکردید، اساسا به همین نام مضمون پرداخته بودید و میپردازید که قرض دچار یک فروپاشی فرهنگی و سیاسی و اقتصادی داخلی هم از درون و هم به لحاظ مقاومتی که از بیرون اتفاق افتاده، این ضعف ها رو روز به روز افزایش پیدا کرده. بنابراین نمیتوان زمان قطعی و میزان قطعی معین کرد که در مثلا 50 سال آینده غرب به چه نقطه افولی مشخصا خواهد رسید یا ما به چه نقطه قدرتی، ولی که با توجه به اون چه که در گذشته اتفاق افتاده، با تکیه بر سنن الهی و وعده های الهی میتوان امیدوارانه حرکت رو دنبال کرد. کلمه به عبارتی، این هم یک نکته، نکته بعدی این که این فرمایشاتی که شما فرمودید، اگر ولو این نوع گفتگو رو من نمیپسندم، ولی این نوع مواجهه متوجه فرمایش کل فرمایشات خود شما هم هست، یعنی حیرت زا بودن، فرو بسته بودن، ابهام داشتن، ظنی بودن، یکی میاد کل فرمایشات شما و استنتاجات شما رو با همین منطق رو سوال میبره. شما از خودتون به خودتون حق میدید که از خودتون دفاع بکنید و حرف خودتون رو قابل تفاهم و قابل استدلال میدانید. چرا نسبت به فرمایش خودتون این رو قائلید، نسبت به نظام فقاهت این رو قائل نیستید؟ خب همین فرمایش شما هم مورد مناقشه یک عده قرار گرفته و قرار خواهد گرفت. و اتفاقا جالب اینه که خود شما در مقدمه کتاب مستند کردید روش خودتون رو به روش همون فقهایی که به شدت دارید به اینها میتازید، و اگر اعتبار اون روش زیر سوال باشه، اعتبار نتیجه گیری شما از روایات و آیات به شدت مخدوش و مورد مناقشه است. و عرض آخرم این که جناب آقای نصیری، حضور بنده در این گفتگو علاوه بر اهمیت موضوع، نشان دهنده علاقه به شخص جناب عالی و احترام به شخص جناب عالی است. عنوان با اون توصیفاتی که اول جلسه عرض کردم، نمیدونم صدا رو داشتید یا نه، که شما رو فرد متدین دارای سابقه انقلابی، حوزوی و دین آشنا میدانم. اما اینو توجه کنید که برایند حرف ما و تعابیری که به کار میبریم ترجم چه جبهه و جناحی رو تقویت میکنه. ببینید بنده این رو چندین بار تکرار کردم، باز هم در انتها تکرار میکنم. از یک زاویه این که اصل حیرت از فروبستگی شکل مطلوب حجیت تحقق پیدا نمی کند، که همه این حرف ها از حرف های درستی است، به یک معنا و از یک زاویه حرف درستی است. اما وقتی که این حرف رو ما در زمانه ای میزنیم و به گونه ای میزنیم که به عبارتی افرادی که بدخواهان میتوانند از این سوء استفاده کنند، غرب گرایانی که ناامیدانه مواجهه با غرب رو مورد استهزاء قرار دادند، میتوانند از حرف شما به خوبی بهره برداری کنند. کسانی که با دستگاه فقاهت مشکل دارند و فقاهت رو همواره به دنبال تضعیف بنیان معرفت دینی در جامعه و استحکام و حجیتش بودن، می توانند از صحبت شما بهره برد. نه اینکه شما حرف اونها رو می زنید، ارزم این نیست، ارزم اینه که این نوع ادبیات کمک می کنه و تقویت می کنه اون جبهه ای رو که به عبارتی قائل به این نوع گفتگو و این نوع حرف وجود داره قائل هست. و عرضم به حضورتون و یا گروهی که مواجهه واقع مواجهه شرایط تاریخی امروز رو مظهر اسم مذل میدانند و میگویند که ما هیچ حرکت فعالی در قبال مدرنیته نمیتوانیم داشته باشیم، و سایر یا حتی کسانی که با اصل انقلاب مشکل داشتن، ولو شما به دفعات حرکت انقلاب رو توجه کردید، ولایت فقیه رو بهش اذعان کردید که ارزشمنده و همین ستودنی میکنه کار شما و تلاش شما رو، ولی اون نوع ادبیاتی که به کار بردید و نتایجی که به کار بردید به نظرم سرجم به گونه ایست که همه کسانی که به نوعی با نظام یا با مبانی معرفتیش یا با کارآمدی عملیش مشکل دارن، می توانند از صحبت شما سوء استفاده کنند. نه اینکه به عبارتی شما حرف اونها را عیناً تکرار می کنید، اما برایند و جهت‌گیری حرف شما. این حالا حرفیست، ملاحظه ایست، بنده در حاشیه عرض کردم، منتها عرایض اصلی و استدلال های بنده در فرمایش شما این بود نسبت به تکامل حجیت که بنده ادعا کردم و بحث آفتاب پشت ابر، هم باز این حرف رو تکرار میکنم
که شما میگید رفع اختلاف نکرد، بندم عرض میکنم اصلا بنا نبود و نیست که رفع اختلاف اتفاق بیفته. اون چه ما موظفیم اتمام حجت است و هر کسی و مقلدی و مقلدی بر اساس اتمام حجتی که برای او اتفاق میفتد وظیفه عملی خود رو باید انجام بده. بنابراین مثلا اگر اختلاف در این که حکومت باید باشد یا نباید باشد وجود داشت، خب اون عالمی که وظیفه خودش نمیدانه سکوت میکنه، اون عالمی که وظیفه خودش میدانه قیام میکنه، چون که در انقلاب اسلامی اتفاق افتاد. و همین در همین گیر و دار اختلاف نظری و عملی که بوده و خواهد بود، هم از نظر عملی و هم از نظر علمی تفکر شیعی و جامعه شیعی پیش رفته. متشکرم.
آیا باید در این یا به 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 باید در این
سبت زندگی مردم. مثلا ما خواهن از این ازدهای هست در فساد و آمانکاری هایی به ما دارد آیان کرده از این فساد در از نبودی هست. چطور واقعا ما این کنی لازمان نمیشه گفت که ما واقعا در باید رشن دیده یا نره ندهیم. اگر میداد یا خوبون داره باید چیگونه میتونی بشه بشه ما لرگ هم هم رنیده بایی که از مواقعیت به خوفیر در چه سال لرگ هم هم زنه ما باشه به نافای هم هم خیلی ها در این پنشون از چند سال اخیر اینه که مواقعیت ها بوده به نظر یا برگرد خودش مثال در این مواقعیت را روش نفت ندارم فرمودن که ما با بقایی بیرمانی پیشبینی مواجه بودیم مدنبی روح انقلاب آزادی مدنبی جنگ کرده ولی این بقایی مستدرزا نمانده مشهدی سنتر سال قرده باله بسیار از این بود سرانجام شدش مجرمیه به حکومت اسلامان و فرده شد دنیا این را به حضور بشی بودنی اداری که ما تاستن نیمی از دنیا نیمی رفتن و در دابل قرده ها میشتن خطر ایدولوژی مالی باشه بوده با خطر مواجه بیمانی گرایش های شخص هم آزادی تو جامعه ایران مهم بود بسیار جدی پیدا افتاده و اون حتی از انجام شما دو شخص نظامی و تدریجی و شرط مازایی و دوست انجام شما در مهم بود بخوام بگم که این تحولات مهم اینها چیزی که پاسخ برای مدیریت مدیریت اینها خیلی مهم باشه که اهمیت داره چون همون سازشی در پیش من میگم میگم میشه و چیزی بیشتر از این در واقع نیست که اعتماد اینها با ما نمیتونیم که میشه حیرت در طرف شده بکنن و یک کاملا شد با فراشت کرده و حتی اگه پاینده ما تنظیم شده از آن سال چهر سال از پیروزی انقلاب داشته ببینید این مسئله هر حدی گفته اتفاقا بسیاری از امور از نمایشهای جرمن فرهنگ اشیای اسلامی مثلا الان وضعیت دینداری مردم داشته فرهنگ و فرهنگ دینداری مردم این یک نمایشهای قبل از انقلاب صورت گرفته بعد از انقلاب هم تمام پیدا شده بسیاری اینها در آنجا مشخص شده تمام مردم جنازه تمام مردم به اونجا رفته ماهواره که رسانه های مردم هم چه زندگی مردم چه مقدار ایرانیه چه مقدار چه در سری در ماه محرم در همه اینا در اونجا بگیرن در چه مقدار که اینا مقدار در مردم و خوش خوش ولی بسیاری از اینا که شمشن سال باشده و مشخص شده در همه مسئله ایران که بسیاری از شادی که از در ماه آبان جایی که در ماه آبان از داده کاملا مشخص به نظر قیلی های مستد روشنی کردی از این را به جمعه مدن ایرانی این هفتاد در زمه جامعه ایرانی و نظام شرکی را های آیه می کنه عدم را های نظام شرکی مدارن کسی که چند چاره باشن کلا مثلا نفت نظام شرکی تا چی باشی شرکی های بارا مستقی خواهد کرد کاملا مشخصی که بالای هم در مثلا ما با ایران و ایجاب تو با پس بشنن و این مشخصی که بالای 80% مردم را به دوری بوده ایجاب تا بر برادار ایجاب را نگه شرشری دونه و خیلی از این رایی که شما برشتش مشخصه حتی هم این یوری به کاری کنید همه چیز سریع روی هست و ما نمیتونید به بلاف را مشخصی برسدیم من با مشخصه این که در جزتایی هم بگیدیم باز نمیتونم به انداب بدن قدیه به معنا وقتی که میخواییم بعد از این آینده را برابر ما خواهیم تنظیم کنیم یا اونجایی که انقلاب آزادی امرو شد آیا ما مردم رو بگیم که ما به شما نمیگوییم چقدر عدالت بیاریم و نفت شما چقدر طرف هستیم با شما رو برابر کنیم چه میشان آزادی به شما بگیم با این با مکم با مردم با بشر کردیم یا نه بعد های بسیار شفاف شدید مثلا با هر مانی 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 آزادی در حد مانی شما بیارید تمام اینا در حد حدیده ها دار مرد و از جبه به هم کنه در حد حدیده ها و هر از مانی بعد شد اینا مهمه یعنی واقعا به مردم باید بگیم نه بعد اینا تصمیم در دستانی بگیرد
جامعه ما در دست به همه از مطلب و دادگاه های اطلاعی
بله متشکر. ببینید اول این که من عرض کردم نتیجه و مقدمه ناظر به کتاب حضرت عالی بود. حضرت عالی در آخرین بخش کتاب خودتون یه چیزی رو به عنوان نتایج کلامی بحث بیان فرمودید و به عنوان نتایج سیاسی اجتماعی فقهی عقیدتی برشمردید که من در ابتدای عرایضم که احتمالاً حضرت عالی نشنیدید اونها رو مصادیقش رو عرض کردم، مثل اینکه همه احکام قابل اجرا نیست، باید با زبانان با شفقت برخورد کرد، باید نگاه فرهنگی غالب باشد، باید انحرافات و حمله بر خبث باطن نکرد و مواردی از این قبیل که تفصیل کردید به چند دسته سیاسی اجتماعی فقهی عقیدتی عرض کردم. اون نتایج متفرع برای مقدمات نیست، اما بحث این که فارغ از اون حضرت عالی ادعای حیرت و ادعای این که ما به عبارتی وعده تمدن سازی اسلامی رو به شکل مثلا قابل قبولی ندهید، اون رو جداگانه مورد گفتگو و بحث قرار دادیم که مجدد الان حضرت عالی مطالبی رو فرمودید به عرضتون میرسونم. ببینید یه نکته‌ای در عرض بنده وجود داره، شما اونو پاسخ نمی‌فرمایید. بنده عزم اینه که شما یه بحث فرق تفاوت هست بین این که ما مطلوبی رو تعیین کنیم و به سمت اون مطلوب تلاش کنیم. آیا امکان داره ما مطلوبی رو تعیین کنیم و اصلا کردیم یا نکردیم؟ بله بنده میگم کردیم. بعد شما میگید به اون مطلوبها دست پیدا کردید یا نه؟ در مصادیقی که فرمودید بنده میتونم برای این موارد بیافزایم، هنری نیست که، کاری نداریم مشکلات رو فهرست کردن. به عبارتی ضد انقلاب هم از این کارا زیاد کرده و میکنه، خیلی هاشم اغراق توشه، بعضی هاشم واقعیت داره. حضرت عالی البته مواردی که فرمودید واقعیت داره، صرف نظر از درصد و سهمش که باید مورد دقت قرار بگیره. اما خب حالا واقعیت هم اینه که اتفاق، بعد شما سوال میکنید میگید حالا راضی هستی؟ بنده میگم سوال راضی هستید از چی؟ راضی هستید از این که اون مطلوب تحقق پیدا کرده است یا نه؟ میگیم نه. آیا اون وعده هایی که انقلاب رو براش انجام دادید و به مردم گفتید برای این ما انقلاب میکنیم الان محقق شده است؟ میگی نه. ولی میگی به اون سمت حرکت کردیم؟ میگم بله، در برایند بله. همون گور گنج سالی فرمودید ما در استقلال اقتصادی، در استقلال سیاسی مثلا 90% در یه جایی ممکنه، 50% در یه جایی ممکنه حتی فصل رفت داشته باشیم. بنده هم در کلیت با این نوع تحلیل حضرت عالی صرف نظر از مصادیق و مواردش موافقم. منطقه عرض کنم این که ایران اسلامی توانسته است 4 دهه با تحمل فشارها از یک طرف، فشارهای خارجی و توطئه‌های خارجی از یک طرف، وجود منافقین داخلی از یک طرف، ابهامات معرفتی نسبت به این که باید چه مسیری رو برای آینده اتخاذ بکنه از یک طرف و مواردی از این دست روبرو بوده و این اندازه پیشرفت کرده، شما باید با لحاظ این موانع و محدودیت‌های نظری و عملی بگید که ما راضی هستیم یا راضی نیستیم. هر کشور دیگه‌ای بود که پشتوانه فرهنگ اهل بیت و ولایت فقیه رو نداشت، حالا 7 بار کفن پوشونده بود، ولی مردم ما همچنان ثابت قدم ایستادن. همین مردمی که میگید حجابشون کجا هست، همین مردم برای اسلام دل می‌سوزونن، همین مردم پای جمهوری اسلامی همچنان نیستن، نه پای این نوع عمل کرده بعضی از دولت ها، ولی پای اصلی کلیت نظام جمهوری اسلامی نیستن. و اون رو حافظ جامعه خودشون میدونن نسبت به الگوهای رقیب. و این یعنی عبارت با توجه به شرایط، بنابراین به نظرم این رو شما توجه نمی کنید. و این که من عرض کردم درصد لازم نیست معین بکنیم و مکلف نیستیم، درصد برای این که ما چه اندازه میتوانیم در آینده محقق بکنیم، ما این رو مکلف نیستیم و نمیتوانیم درصد معینی بگیم. ولی مطلوب رو که گفتیم و باید بگیم، راه رسیدن بهش رو هم باید تلاش بکنیم که پیدا بکنیم و موانع رو هم باید تلاش بکنیم که برطرف بکنیم. بنابراین و این مسئله بقای مهم که گفتید ممکنه در آینده به یک نتایج اسفباری منتهی بشه، عرض بنده این بود ازش شما نتیجه معکوس میگیرید. بندم هیچ ادعا نمی کنم که لزوماً انقلاب ما متصل به زمان ظهور خواهد شد یا آینده خیلی مطلوبی خواهد داشت، این تابع خیلی عوامل از جمله اراده مردم. اما نکته این بود که وقتی شما میخواید بگید ما نمیتوانیم مثلا 80% 70% محقق بکنیم، میگن در این نتوانستن این عواملی که باعث اتفاقات غیر قابل پیشبینی در گذشته شده را هم باید به محاسبه بیاورید. یعنی ممکنه یک چیزی در آینده که شما الان فکر میکنید نمیشود بشود. و سلام علیکم.
Thank you.
شیعیان و سرمانان خانه تحقق تمرکن تراز را حیبت و نسل و برای ادعای خودش هم جلالی های باش باش و هم برای اون در همه هم در برد از ناکار آمدان را جلالی منطقی پیشتر انتخاب اسلامی در علی جمعی حمید در علی اون چی که اتفاق افتاده برد ما هم در هر دو تک پیشنهاد های دیروزی من هم در اول به تکامل حجیت و تفتیت و شناسی و روشنگی فیت و بود بحث مذهبی شروع رو به تکامل میتونستم در لحاظ عملی هم تاثیر داشتن و در داوربرهای انقلاب لاتامی و روی وجود انقلاب لاتامی بیشتر تاثیر داشتن. نهایتا به نظر من با بهترین بحث باز ادامه داشته باشه و از که در مرمت خود شاید دلیه ایتایی های افرداری نباید باید برگردی در ناز مرد هر شناسی شاید در طریق جلیه ایتا ما اختلاف نظر داشته باشه. این من در اینجا باز رفت کنم از آقای نفسیدی از آقای آقای حسن آقای آقای حسن که برای بحث برگردی اعلام به آمدی کرد ما شده به این بحث را با ادامه ان شاء الله بگیم که جمع جمعی اون مشخص نداره و آماد ما را دارد و از طرف داشتون شمی از خودداره ایرانی شما مرواح واسه در مدلت و حکمانی شایی به شکل
تشکر میکنم و امیدوارم که عزیزانی که بحث رو دنبال کردن یا خواهند کرد استفاده بکنن. به نظر بنده در مجموع بحث در تمدن اسلامی اسلامی قابل تعقیب هست و الزام به تعقیب نسبت به او داری و حیرت نسبت به زمان معصوم هست، اما در حد در عین تکامل حجیت ما مکلف به اون مقدار محضور هستیم و از این جهت به نظرم جناب آقای حسن نصیری هم با ما قاعدتا همراه خواهند بود. از حضور ایشون هم تشکر میکنیم و موفق باشید. التماس دارم.
خب اللهم صل علی محمد و آل محمد. خسته شدیم.